آشپزخانه با محصولات اخوان.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بادمونا رو باز کنید،
آتیش آتیش آتیش،
صبح رو در دست بگیرید.
آتیش 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 آتیش،
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
زخم‌های ناشمرده.
گواهی بخواهید، اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم.
بانگ جرسی به گوش می رسد، بانگی از آزادی و دیدار. زمان در سرعتی بین تند و کند می گذرد و هنوز نمی دانی که این لحظات واقعیت است یا سرابی از آزادی. از آزادی گفتن سخت است. قدر آزادی را تنها اسیری می داند که تجربه روزهای اسارت را گذرانده باشد. مانند وصف کردن آب و تشنگی برای کسی که نمی داند تشنگی را. اما موعود رسید. آفتاب موعود درخشانتر، لحظه ها تندتر، نفس ها بریده تر و آزادی در آغوش.
مادر سر نمازی؟ ها؟ الفت مادر، الفت چه خوب شد رادیو کمرت وا کردی. یونس برگشته، سید علی به من زنگ زد.
در سالهای جنگ تحمیلی، جامعه پزشکی همگام با سایر رزمندگان و برای امداد رسانی و مداوای مجروحان از آغازین روزها راهی مناطق عملیاتی شدند. با اشغال شهر خرمشهر تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران که برای مداوای مجروحان رفته بودند به اسارت در آمدند و بهترین روزها، ماهها و سالهای عمرشان به سختی دور از دیار و همراه با شکنجه های جسمی و روحی رژیم مزدور عراق سپری شد. بر ماست که با روایت این مصائب و از جان گذشتگی این عزیزان به یاد آوریم که این خاک مقدس به حرمت خون و ایستادگی مردمان آزادش آباد و آزاد است. دکتر عباس پاکنژاد، جراح عمومی و اولین رئیس بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 18 مهر ماه 1359 همراه چند نفر از پزشکان برای مداوای رزمندگان وارد خرمشهر شد.
وقتی صحبت جنگ شد، من خودم رفتم جنگ. من نه به فرمانده سپاه گفتم، نه از کسی اجازه گرفتم، رفتم. واقعا اونجا تو سپاه خیلی آزادگی داشتم، آمادگی برای کار داشتم، به کارم میکردم. یعنی هیچ نقطه از کشور نبود که یک کار بهداشتی داشته باشن و من یه در محل یه در تهران انجام ندم. اصلا واقعا نیروی دیگه بود که به من کمک میکرد و من معتقدم که خودم نبودم. یه دفعه حبس جبهه کردم و دکتر بیگدیری و دکتر خالقی و دکتر عظیمی و اینام همراه اومدن و رفتم اونجا و چند تا دیگه هم دکترم اضافه شدن و ماشین سپاه رفتیم. به اخبار رادیو ماشین گوش میکردیم و اونا به ما میگفتن که خرمشهر پاکسازی شده. وارد خرمشهر رفتم تو شکم شهر. سربازان پراکنده بودند، نه خیلی متراکم، شاید مثلا در همه اطراف 50-60 سرباز بیشتر نبود. به ما ایست دادن، پیاده که شدیم دیدیم که سربازا دارن عربی صحبت میکنن. با خودم گفتیم خب ایرانی ها که در خرمشهر هستن بیشترشون عرب هم. دیدیم یارو گفت انزل. وقتی گفت انزل پیاده شد، بچه رو جمع کردن، ما هم رو جمع کردن پلا هم دیدیم چی کار بکنیم. حالا برچه مدرک داریم، کارت پزشکی من انداختم زمین، خاک ریختم روش. بعد ما رو دست جمعی بردن خارج از خرمشهر، اونجا 3 روز نگره داشتن و 3 روز هم که نگره داشتن اصلا بلد نبودن اسیرداری کنن، غذا به ما ندادن. شب که اونجا میخوابیدیم زمین زیر انداز بود، آسمون رو انداز بود، بالاشتمون هم کفشمون بود. بعد از 3 روز سینی پرش برنج بردن، ده نفر میذاشتن پر بچه هم تغذیه میشدن. بعد اومدن تقسیم کردن، یه دره به اردو فرستادن، یه دره به سلول و به این صورت فهمیدن که با اسارا باید چیکار بکنن.
دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان، در زمان اسارت توسط نیروهای بعثی عراق دانشجوی سال اول پزشکی بود.
من تازه شاید در خرداد سال 1359 در کنکور دانشکده افسری شاخه پزشکی قبول شده بودم و اگر جنگ نبود عملا من از پزشکی هیچی نمیدونستم. اون 2 سالی که در جبهه بودم تا عملیات رمضان که اسیر شدم خیلی به من اعتماد به نفس داد، مهارت‌هایی به من داد، شهامت‌هایی به من داد که انگار، حالا نمی‌خوام خیلی احساسی بشیم، انگار یکی دیگه، یه نیروی دیگه، یه جای دیگه‌ای داره کارها رو مدیریت می‌کنه. ما فقط می‌بایستی وظیفه‌مون رو انجام می‌دادیم. چون من بودم و 2000 نفر آدم، 2000 نفر رزمنده از سن 8 سالگی تا 60-70 سالگی. آقای دکتر پاکنژاد به من میگفتن که شما چقدر عمل جراحی انجام دادید. خب طبیعتاً در فضای عادی، در زندگی معمول، همه میدونیم که نمیشه شما تحصیلات آکادمیک رو تمام نکرده باشید و دست به تیغ باشید و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، در همه جای بدن هم عمل بکنید.
بله.
مطمئنا الان که نگاه میکنم به عنوان پزشک جا افتاده که حالا دیگه حوزه‌های تخصصی رو هم طی کردیم، نگاه میکنم میبینم که بله، دقیقاً یک نیروی دیگه‌ای که من بهش ایمان دارم که بوده، باعث می‌شده که ما بتوانیم در ارائه خدمات موفق باشیم و بدون شاید بگم عواقب، عوارض، در حالی که امروز همه میدونن که ما اگر یک آسپرین به یک فرد میدیم کلی باید سوال جواب بکنیم که عوارضی پیش نیاد، اما اون موقع به این شکلی.
رژیم بعث عراق با اسرای ایرانی به ویژه تحصیل کرده ها رفتار بسیار بدی داشت. پزشکان را چندین سال در بندهای انفرادی نگه می داشت و اسامی آنان را به صلیب سرخ نمی داد. دکتر عباس پاکنژاد جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
افسر عراقی کمی فارسی یاد گرفته بود. گفتم شما که امثال من دنی گرم دارد اینجا برای امام خمینی فرق نمی کنه که اونو دارم می جنگم. گفت به ما دستور دادن شما رو به خلبان ها رو در اینجا نگه داریم که بعد از آزاد شدید خلبان ها نتونن پرواز کنن، شما هم نتونید مریض ببینید. من وقتی که به مریض برگشتم تو خیابان شریعتی مطبم بود که 10 سال اجارش خانمم پرداخته بود. بعد که برگشتم ترمیم کردم، بازسازی کردم، 1 هفته نشستم دیدم نمیتونم، دستم میلرزه، چشمم نمیبینه، مغزم نمیکشه، این سه عنصری که باید همکاری بکنند و من نتیجه بگیرم گذاشتم کنار. خلبانهایمونم همینطور، یکی دو نفرشون که خیلی سرحالتر بودن 2-3 تا پرواز داخلی انجام دادن، ولی اونام نه، نتونستن. واقعا سلول ها چه انفرادی چه غیر انفرادی توانایی انسان را میگیرند و شخصیت انسان را عوض میکنند. من یه روز سال 8 اسارت بود که تو سلول دیگه بریدم، تصمیم داشتم که یه کاری بکنم که این اسارت را فکر کنم. برادر بزرگم که شهید شده بود اومد بخوابم، که بناشو بریم. رفتیم یک اتاق بود سرپوشیده خیلی بزرگ، اون اطراف یه مقدار تمام قبر بود، یه مقدارم جسدهای با کفن گذاشته رو زمین. من رو برد یه چیه گفت اینجا دراز بکش. گفتم که چرا؟ گفت دراز بکش. گفتم چاش دراز کشیدم و من فکر میکردم که مردم. تا اومدم بخوابم زد زیر سرم، گفت نگفتم بخواب، گفتم دراز بکش. گفتم چه فرقی داره؟ که فرقش این استش که نوبتت هنوز نشده، نوبتت که شد من خودم میام دنبالت، برو در سلولت به لطف پروردگار امیدوار باش.
بدون شک اسارت روزهای سختی را برای جوانان این مرز و بوم رقم زده. اینکه به جای نیمکت دانشگاه روی زمینهای خاکی و پتوهای آبی رنگ درمانگاه اردوگاه موصل 1 صبح را شب کنی و روزها اینگونه تکرار و تکرار شود. دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان و از آزادگان سرافراز.
در اون مدتی که من در عراق بودم همیشه آرزوم این بود که خدایا من که هرچی که بوده تو جنگ یاد گرفتم، یکی باید کنارم باشه، به من یاد بده و یه کسی رو برسون خدایا، یه کاری. تو همین سالها بود که همینطور که جمعیت اردوگاه ما زیاد می شد و مجروحین و معلولین ما زیادتر می شدن، این ضرورت بیشتر می بود که تا حدود سال 66 بود که دوتا استاد بزرگوار رو، مرحوم دکتر خالقی و همینطور استاد عزیزم آقای دکتر پاک نژاد رو خدا به ما رسون. حالا اونا چه مسیر رو طی کردن، 3 سال در سلول و بعد 2-3 سال در اردوگاه های دیگه و بعد از 5 سال دوباره اومدن موسل 2 و بعد دوباره اومدن موسل 1 که بزرگترین اردوگاه بود ما بودیم. در اونجا دیگه ما واقعا از شادمانی نمیدونستیم چه بکنیم، چون روزگاری بود که دیگه به نوعی بزرگترین آرزوی من این بود که حالا من درمانگاه رو از عراقی ها گرفتم، امکانات رو گرفتم، اما اینجا یک استاد به اصطلاح زی صلاح میخواد که فرمان دستش بگیره. و به موقع بود که آقای دکتر خالقی در ارتباط با حوزه خودشون اول به ما خیلی کمک کردن. خب ما قسمت زیادی از مشکلاتمون قطع عضو بود، مفاصل بود، استخوان‌ها بود و شاید من یادم میاد که به طور معمول ما 200 مجروح داشتیم که تو حوزه عضوی عفونت‌های شدید داشتن و مثلا کرم زده بود. شرایط سختی داشتیم و حضور آقای دکتر خالقی عزیز روحشون شاد خیلی به ما کمک کرد. دکتر خالقی خیلی صریح، خیلی رک و خیلی دانشمند بود و حالا مسیری که طی کرده بود در واقع اون جهانگردی که کرده بود، یک جهانبینی بهش داده بود که نوع برخوردش رو متمایز می‌کرد. و در این حال من یادمه که هیچ وقت لبخند در لبش نمی افتاد و همیشه با یک طنزی و با یک شوخی اون درد رو، اون مشکل رو که ما و بچه ها سنینشون بین 10-15 تا مثلا 25-30 بودن اکثریت، تجربه این دردها رو نداشتن، ایشون با همون بیان لطیف و شوخ طبعیشون و طنزشون به خنده می آوردن و به این خنده آوردن باعث می شد که مسئله کوچیک بشه، روحیه می دادن و مشکل کوچیک‌تر می شد. مثلا مریضی می اومد، من یادم، ما اول صبح که مریض می دیدیم استاد کنار ما بودن، من می دیدم، بعد دیگه کار اولیه رو انجام می دادم، می دیدم خدمت استاد، هر دو استاد البته. و این وسط بچه ها می اومدن تجربه نداشتن، فقر عاطفی، فقرهای عدیده، هر فقری که بگید به جز فقر ایمانی وجود داشت و اینجا یه پدر می خواست، یه حامی می خواست، یکی می خواست که دستی به سر اینها بکشه و کمکی بکنه. علاوه بر بحث چارت و قرص و درمان، این خلأ رو اساتید بزرگوارمون خیلی خوب پر می کردن و خب همین الان هم ما تو جامعه اینا رو کم میبینیم، یعنی اینقدر مشغله ها هست، پزشک خیلی کم فرصت میکنه که تو حوزه اجتماعی، عاطفی، خانوادگی و مسائل دیگه ای غیر از دو تا چهار تای درمان وارد بشه. و این به هر حال درس های بزرگی بود که رو ما هم اثر میذاشت. البته در کنار این دوتا عزیزمون، مرحوم ابو ترابی هم خودشون یک پزشک روح و روان و ایمانی ما بودن. در واقع میشه گفت این مثلث خیلی روی تثبیت خلق و اون جایگاهی که بچه ها با طاقت می آوردن، تاب‌آوری می داشتن، اثر گذار.
ما دیجلو دوربینن نمیری،
ما بچه نیستم، خسته شدم وقت ما گفتیم بچه
تعبنا من هالقد قالونا اطفال.
انا هم عندي ابني اللي بحلكم ما يقبل احد يقول له طفل.
من هم يك بسر دارم به اندازه شما که حسن دوست نداره کسی بهش میگه بچه.
بس ما اعرف يا احمق اول مره قالكم انتم اطفال.
من نمیدونم کدام احمق اول بار به شما گفت بچه.
بابا اول نفر که همین سید و رئیستون به ما گفت بچه.
اسکت يا حقير.
سيد الرئيس مو قصده يحقركم.
قصده سيد الرئيس تحقير شما نيست،
ولكن من منطلق المحبة والحنان والإنسانية ويريد يرجعكم الوطن.
سيد الرئيس أزروي إنسانيات فمحبات مخاط شما را بكشفر خودتم برگردونه.
مو بعد همين امروز نمانده سلب سرخ ببين،
لازم هاليوم احنا نشوف مندوبين صليب الأحمر.
صليب الأحمر ليوش؟ متم قبلها سجلتوا اساميكم بالصليب.
شو ما خوب اسمتون تو ديست صليب سرخ نوشتید.
صليب اصلا اجازه نمیده شما ما رو به زور برگردونید ایران.
شما اصلا حق همچین کاری رو نداری.
شما خواستیم ما رو برگردونیم. ای کاش همون روز اول ما رو جدا نمی‌کردیم.
ما می‌خوایم بریم اردوگاه. بشه بقیه اوسر.
هر وقت همه اسیر برگشتن ما هم باهاشون برمیگردیم.
احنا نريد نرجع يم بقية الاسرى بالمخيم.
زندانبانان عراقی برای اینکه اسرای ایرانی را وادار به همکاری کنند، آنان را به شدت شکنجه می‌کردند. دکتر عباس پاکنژاد، جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
امام ششم، امام صادق فرمودند که یاران جدم حسین، این اصحاب جدی الحسین فی یوم عاشورا لم یحسوا، حس نمی‌کردند علم الحدید، درد آهن را. در گروه بچه‌ای که اسیر بودن نفراتی داشتن که مخالف رژیم بودن، اینا با عراقی همکاری میکردن. بعد از اینکه زمزمه آزادی به گوش رسید سال 8، اون پسره که تو اتاق رئیس اردو کار میکرد به من گفتش که در ایران به من کمک میکنی. گفتم والا من به قدر کافی کتک خوردم، فوشم شنیدم، دیگه تو میخوای بگی به عراقی من با کی ارتباط دارن؟ گریه کرد شدید که من تحت تاثیر قرار گرفتم. اون برادر بزرگم شهید یک شخصیت معنوی داشت، غیر از ماها بود. میگفتش که هر وقتی ناراحت شدی بگو المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جوابت میدن. تنها معصوم زنده ایشون هستم. همینطور که این بچه زد زیر گریه گفتم المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جرقه رسید. گفتم ها کمکت میکنم، میکنم. گفت چطوری؟ گفتم به شرط دو طرف کارو بکن کمکت میکنم. او اخبار عراقی ها رو به ما میداد، ما هم اخبار دروغ بهش میدادیم. کم کم عراقی ها فهمیدن که یه جای مشکل دارن، اومدن پیدا کنن مشکل رو، نتونستن پیدا کنن. گفتن همه فتنه ها که تاره سکرده از این سر میزده، حتما اینم از اینه. ندانسته ما رو گرفتن زیر کتک. صبح عاشورا بود، دو نفر از پاسدارای یکی از ناحیه شیراز و یکی از ناحیه تهران رفتن، من صدا کردن. اونجا بودم، فرمانده اردو صبحی فاضل لطیف بود. اومدن منو گذاشتن زیر کتک. خدا شاهده یه وقتی چشم باز کردم دیدم 4 تا سرباز عراقی با پوتین منو میزنن، فرمانده با شلاق. به حسین ابن علی، به حسین ابن علی، به حسین ابن علی. حس نمی کردم که من ضربه می خورم، احساس نمی کردم که من پوتین اصلا می خوره به من. این که امام صادق گفته بودن من لمس کردم. حالا یعنی چی؟ یعنی خدا میگه آقایون، شماهایی که طرف من میایید و فداکاری میکنید به خاطر اینکه برسید به آستانه من، من هم به ذرات که تحت تأثیرم هستن مثل آهن آلات و شمشیر و تیر و نیزه، به اونها دستور میدم که عضلاتتون رو ببرند به ظاهر، ولی درد ایجاد نکنن. منم سعی میکنم دردها رو از راه شما بردارم که به آرامی و راحت به من برسید. آخر کار که ما رو زدن گفتن روح به سجن، برو زندان. رفتم زندان، یه پسره بود به نام علی، خیلی اصلا نمیدونم چرا از من بدش میومد. این شروع کرد چپ راست زدن، دندونم شکست، به خود نفهمیدم، ولی خونش که ریخت رو لباسم. سربازه ترسید چون تا این حد بسی که اجازه نداشت، در بست و رفت. من یه دفعه نگاه کردم گفتم که دیوارا به خالقتون ما فعجاج کشیدیم، ما را اقدرتون زندون نگر ندارید. حسن عرب اون که پاسدار من شیراز بود پرید منو بغل کرد، تو هم بریدی، تو به ما روحیه میدادی، بریدی بریدی. گفتم کجا بریدم؟ گفتن آدم سالم که با دیوار حرف نمیزنه. گفتم به خدا قسم من با دیوار حرف زدم، اونم جوابم رو داد. گفت چی گفت؟ گفتش که به خالقم تا 1 ساعت دیگه بیرونتون میکنیم از اینجا، نگرتون نمیداریم. به ولای علی قسم نیم ساعت هم نشد، در زندان رو باز کرد، گفت اطلاع اطلاع اطلاع، یعنی طلوع کنید مثل خورشید که طلوع میکنید، اطلاع اطلاع. گفتم دیوار به من جواب داد. موسیقی
دیروز یه جوان زنگ زد، گفت خود یونس همبند بوده، یونس من هم قرار آزاد بشه.
ایداد
گفت دیدینش؟
بله چی بگم مادر، بله او یونسی که من میشناسم فامیلیش میر رحیمیه، رفیقم بوده بلی سال 64 اسیر شده. حالا بذاریم من برادرم حسن صدا بزنم شما ببینینش. بچه ها این حسن صدا کنید. حسن حسن کو بیا برادر
جونم.
این حاج خانم چی میگن؟
سلام خوب هستین؟ سلام علیکم.
میگن که شما دیرو از طرفه من زنگ زدین برشون، گفتین که بچشون خبر دارن.
بله بله خیلی خوشی منه بالاخره اومده. چشم روش با شما نجون
خراب چش... کردی حسن.
چرا؟
چطور خبر اشتباه دادی به مردم؟ نگاه کن این مادر کشیدی از روش تا ایجا امیدوار کردی آوردی. من کی گفتم میر جلیلی؟
خدا من فقط خدا شاده نیت خیر داشتم.
شما روشون از کجا آوردی؟
هستیش
ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم. 50,000 او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن. تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه. 30 سال، چون تبادل اسرا رو در جنگ‌های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف مدعی بود که اسیر بود شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشین برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن. اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. هر وقت احساس قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام. طبیعتش خیلی طبیعت پست دنیی بود. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن. یه دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود.
به احترام تمام شما که در سیاه‌ترین و سردترین لحظات ایستادید تا ایران بایستد، کلاه از سر بر می‌داریم و زانو می‌زنیم. درود بر شرف و غیرت و همت شما دلاوران.
اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ای، بابایی بخواهید اینک بابا همین زن پایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست امید به سر برده ایم،
گواهی بخواهید اینک گواه. همین زخم هایی که